بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد معرفی، مباحث حجج، بحث حجج خبر واحد، جلسه 758، شنبه مورخ 6/11/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ادامه تنبیه سوم عرض شد که برخی معتقد بودند خبر واحد ثقه حجت نیست و قابل استناد نیست لأجل شبهاتی که متعرض شدیم و پاسخ دادیم. در مقابل اینان بعضی از اخباریین مدعی هستند که اخبار آحاد منقول از معصومین همشون قطعی الصدورند و حجتند و در اطار محدودتری صاحب وسائل ادعا می کنند روایاتی که ایشون در وسائل گرد آوردند از کتب معتبریست که صحت همه این کتب احراز شده است و بعضی هم در خصوص کتب اربعه مطرح می کنند که کتب اربعه همه روایاتش صحیح و قطعی الصدور است. مرحوم امین استرابادی در کتاب فوائد المدنیه 12 دلیل اقامه میکنه در صحت اخبار آحاد. محدث بحرانی در مقدمات حدائق برخی از این ادله رو آورده فیض کاشانی در مقدمه وافی به برخی از اینها اشاره کرده. کسی که مستوفا این بحث رو مطرح کرده است، صاحب وسائل در خاتمه وسائل و شیعه دو فائده رو به این معنا اختصاص داده است و ادله متراکمه ربما انها ها الى 22 22 دلیل تعبیر میکنن در صحت این روایات داریم که عبارتشون اینه در فائده ششم، عنوان کلامشون اینه. حالا عنوان رو ببینید: فی صحت الکتب المعتمده فی تألیف هذا الکتاب و تواترها و صحت نسبتها و ثبوت احادیثها عن الائمه. میخوان ادعا کنند مجموعه اون چه در وسائل شیعه از روایات آورده اند که از حدود 50 منبع هم غیر از کتب اربعه نقل کردن، اینا کتب معتمدن، تواتر طرق ثابته، ثبوت احادیثش از ائمه ثابته، صحت نسبتش به ائمه کامل. بله، نه قطعیست. بله، حالا او 22 دلیلیشونه ببینی. در تنبیه نهم یا فائده نهم با توضیح بیشتری ادله خودشون رو بر قطعی بودن صدور احادیث منقوله در وسائل الشیعه متعرض میشه. مدرسه نجف مرحومای خویی در مقدمه رجالشون میفرمایند وجوهی رو که صاحب وسائل آورده همش وجوه استحسانیست، یه وجهش قابل ذکره، ذکر میکنن و پاسخ میدن. ما خیلی مختصر برای که دیگه تنبیه خالی از این مطلب نباشه به بعضی از این وجوه اشاره میکنیم و مختصراً عرائضی عرض میکنیم. وجه اول که از کلمات صاحب وسائل و دیگران استفاده میشود این است که میگویند دع به قدماء اصحاب در حدود بیش از 300 سال از آغاز بعثت تا اتمام مثلا غیبت صغرا ضبط احادیث، تدوین احادیث در مجالس ائمه و مجالس اصحاب بوده و همت علماء ما مصروف بوده در اون مدت به این که تألیف کنن کتبی را که مردم احتیاج داشتن در فروعات فقهیه و احکام آنها. لذا عمرشون رو روات در تصحیح روایات، ضبط روایات و عرضه روایات بر اهل بیت عصمت و طهارت داشتند و این دقت امتداد داشت تا زمان ائمه ثلاثه که صاحبان کتب اربعه هستند، مرحوم کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی. لذا اصحاب تلاش کردند اصول اربعمئه نوشتند که اونا انتصابشون قطعی است. از آن اصول اربعمئه کتب اربعه نگارش شد. لذا ما قطع داریم که تا اینجا اخبار موجوده در کتب اربعه انتصابشون به معصوم قطعی است. حالا تا اینجا نسبت به کتب اربعه. بیان دومی دارند راجع به کتب اربعه، می فرمایند من جانب مشایخ ثلاثه مؤلفین کتب اربعه فی غاية الوثاقة والعدالة هستن. اینان در مقدمات کتابهاشون تصریح میکنن به صحت روایات موجود در کتبشون و صحتم معناش اینه انتصاب این روایات به معصوم قطعی است. مثلا مرحوم شیخ کلینی که کتاب کافی رو در پاسخ درخواست یک سائل نوشته است که او سائل ممکنه محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن قزاعه صفوانی یا محمد نعمانی باشه، حالا کار نداریم کیه. ایشون درخواست میکنه از شیخ کلینی که میخوام برای من کتابی بنویسی که حاوی سه خصوصیت باشه، کافیاً جامعاً لجميع فنون علم الدين من الاصول والفروع، کتابی باشه که کافی و جامع همه فنون علم دین باشه از اصول و فروع. نکته دوم، ان یکتفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به. کتابی میخوام برای متعلم کافی باشه، کسی که میخواد علم دین بیاموزه. مسترشد رجوع کنه به این کتاب و علم دین رو اخذ کنه تا بعد عمل کنه. نکته سوم، کتابی باشه که حاوی آثار صحیحه از صادقین باشه، من النبی و الائمه. مرحوم شیخ کلینی اجابت میکنه، در مقدمه می نویسه همچه اثری رو تألیف کردم و قد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت، خدا برای من میسر کرد و لله الحمد تألیف اونجر که پرسیدی. تو می خواستی یک کتاب بنویسم، آثار صحیحه اهل بیت رو درش بیارم، آوردم. و ارجو ان یکون به حیث توخید، من امیدوارم در حد انتظار تو باشه، یعنی کتاب اینجوری باشه. لذا حالا این توضیحات من اضافه میکنم، کتاب جامعی رو که شیخ کلینی تدوین کرده که نه عند الشیعه و نه عند اهل سنه تا اون وقت سابقه نبشته، در مقایسه با سایر کتب اربعه جامعیتی داره که هیچ کتاب این جامعیت رو نداره. با تدوین دقیق و ترتیب بسیار زیبا بدون این که در این نظم از دیگری الگو گرفته باشه، سابقه نداره اینجور ترتیب جالبی، با کتاب العقل و الجهل شروع میشه. ما به الامتیاز انسان از سایر حیوانات و نباتات و جمادات اینه، از اینجا شروع بشه. ثم توحید و خداشناسی، ثم حجت شناسی که نبی و امامه، ثم فروع و احکام، همچه کتابی نگارش میکنه در پاسخ سوال سائل میگه انشالله همون جوره که تو میخواستی، یعنی آثار صحیحه از اهل بیت رو من گردآوری کردم. خب چه شهادتی از این بالاتر؟ پس همه این کتاب حاوی آثار صحیحه من اهل بیت است. این مقدمه کافی. شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضر خیلی سریعتر از این حرف میزن. ایشون که مدتها در اخذ حدیث و فقه تلمیذ پدر بود، بعد از فوت پدر 15 سال شاگردی شخصیت خبیری در حدیث و رجال مثل ابن ولید رو داشت. در مقدمه میگه در روستای ایلاق در شهر بلخ شرف الدین ابو عبدالله معروف به نعمه از فرزندان موسی بن جعفر پیش من آمد، یادآوری کرد از یک کتابی که محمد بن زکریای رازی تألیف کرده، من لا یحضره الطبیب، کسی که پزشک دم دستش نیست چیکار کنه؟ به این کتاب مراجعه کنه، مشکلاتشو بیماریاشو با مراجعه به این کتاب حل کنه. ایشون میگه این عالم و عرض کنم امامزاده از من خواست، گفت آقا یک کتابی بنویس که وقتی دسترسی به یک عالم و فقیهی نداریم از این کتاب بتونیم استفاده کنیم. لذا من کتابی نوشتم اسمشو گذاشتم من لا یحضره الفقیه، کسی که فقیه خدمتش نیست به کتاب مراجعه کنه عمل کنه. بعد توضیح میدن ولم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، من مثل سایر مصنفین در کتاب رفتار نکردم که هر روایتی که من او روایت رسیدم و روایت میکنم اینجا بنویسم، این کار رو نکردم. بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته، من توی کتاب روایاتی رو آوردم که فتوا میدم طبقش و حکم میکنم به صحتش و اعتقد فی انه حجت فی ما بینی و بین ربی، همه آن چرا که حجت بین من و پروردگارم هست، اعتقاد دارم حجت بین من و خداست، توی کتاب آوردم. و جمیع ما فی مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع، همه اون چه در این کتاب آوردم از کتب مشهوره استخراج کردم که این کتب مرجع و تکیگاه علماست. پس به وضوع این مطلب شیخ صدوق هم دلالت میکنند آن چرا که در کتاب من لا یحضر آورده است اعتقاد به صحتش داره و این که بین خود و خدا حجت این قطعی و صدور. شیخ طوسی هم میگن این اسناد رو در تهذیب و استفسار داره تیمن و تبرک آورده و الا ایشون هم روایات رو از کتب مشهوره و معتمده اخذ کرده است، لذا اطمینان و قطع به صدور این روایات داریم. بعد صاحب وسائل اضافه می کنند می فرمایند کتب دیگری هم که غیر از کتب اربعه من از این کتب نقل کرده ام کتبی هستند که در مقدمه این کتب مؤلفین آنان که مورد اعتمادند تصریح میکنند که ما روایاتی را آوردیم که این روایات منقول از مشایخ ثقات است. مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه مینگاره که من این روایات رو از مشایخ ثقاتم آوردم. مرحوم تبرسی یا تبرسی در کتاب احتجاج میگوید من اسناد این روایات رو حذف کردم چون قرائن مورد اطمینان و صدور این احادیث داریم و مشایخ ثقات اینها رو نقل کردن، لذا صاحب وسائل ادعا میکنه مجموعه این روایات ما اطمینان به صدور این احادیث از معصومین داریم. نتیجه این میشه که نه نیاز داریم در اصول دعوا کنیم، نزاع کنیم، خبر واحد ثقه حجت یا نه. اصلا شما بگید خبر واحد ثقه حجت نیست، روایات ما بالاتر از اینه، ما قطع صدورش داریم، خبر واحد ثقه حجت نباشه. ضمناً این همه مباحث رجالی هم دیگه احتیاج نداریم. طریق شیخ صدوق به صفوان ابن مهران چجوره؟ ابن ماجیلوی در طریقه، در یه طریق موسی ابن عمره، اینا توصیق دارن ندارن؟ دعوا کنیم چند روز معطل شیم، اصلا احتیاجی به حرفا نداریم. قطعی و صدور این روایات نتیجه این می شود این نگاه در مقابل نگاه قبلی میگه اخبار موجوده در کتب اربعه و در کتب پیرامونی که صاحب وسائل اونا رو جمع آوری کرده قطعی و صدور می باشن. خب اینم بذارید برای فردای توضیحی عرض کنیم و بحث رو دیگه ببندیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نه من لا
یحضرم،
حالا خیلی ثمره ای نداره، یعنی حالا باشه یا نباشه، نه ولی ظاهرن بله. البته ببینید ذوق یقتضی همین رو
باشه.
که کتاب باشه یعنی کتاب و من لا یحضرم فقیه، این کتاب برای کسی است که فقیه عنده او حاضر نیست، کتاب برای کسی که طبیب عنده او حاضر نیست. استحسان یقتضی ظالم، ولی حالا نباشدم چنانچه اشاره میکنیم. مثلا در گزاره های شیخ کلینی کتاب، اسم کتاب به عنوان کافی نیامده، مثلا تو بعضی از قرون اصلا اسم به عنوان کتاب کافی نداره، ولی تو همین مقدمه آمده به سوال کرد کتاب کاف این جامع شیعت حدیم کلمه کافه بردی مثلا یا کتاب کافی